بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که بله بحث در این بود که تعارض عبارت است از تنافی دلیلین یا ادله به حسب دلالت و مقام اثبات با قیودی که حالا ذکر شد. تعریف مرحوم آقای آخوند عرض کردیم با تعریف مرحوم شیخ یک تفاوت‌هایی دارد که به نظر مرحوم آقای آخوند بعضی از موارد طبق تعریف شیخ داخل تعریف شیخ هستند، در حالی که اینها مسلم از موارد تعارض نیست. به عبارت دیگر تعریف مرحوم شیخ از حیث مانعیت نسبت به اغیار مشکل داره، اما تعریفی که خود ایشون ارائه دادن میگن این مشکل را نداره. بحث در عرض به حضور شما این موارد بود که در موارد حکومت، در موارد ورود، در موارد عام و خاص، مطلق و مقید، اینا همه یک تعارض و تنافی بین ادله هست، اما تنافی مدلوله های این هاست، نه تنافی به حسب مقام دلالت و اثبات. به همین مناسبت بحث تقدم امارات معتبره بر اصول شرعیه پیش آمد که خب امارات و اصول اینها هم ممکنه در مدلولهاشون تنافی باشه، اما باز امارات بر اصول مقدم میشن. و عرف به هر حال اماره را مقدم میکند بر اصل. بعد به اینجا رسیدن که میفرماید برخلاف نظر مرحوم شیخ که وجه تقدیم امارات بر اصول را حکومت میدانست، میگه وجه تقدیم امارات بر اصول حکومت نیست، چون در حکومت باید دلیل حاکم یه نحوه نظارت و تفسیر و شرحی نسبت به دلیل محکوم داشته باشه، یعنی با عنایت به دلیل محکوم صادر شده باشه، عرف ببینه این دلیل به نوعی ناظر به اون دلیل است. اما در اینجا ادله امارات نسبت به اصول چنین شارحیت و نظارت و تفسیر و تبیین را ندارند، چون مثلا در اذا شککت فابن علی الاکثر، اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع، با لا شک لکثیر شک، خب معلومه این لا شک لکثیر شک ناظر به همون اذا شککت است. کمیت مورد و موضوع دلیل محکوم را درش تصرف میکنه، حالا یا توسعه میده یا تضییق میکنه. اما اینجا واقعا صدق العادل که مضمون حجیت خبر واحده، یکی از ادله امارات، با لا تنقض الیقین به شک، وقتی آدم نگاه میکنه صدق العادل چه نحوه نظارتی داره بر لا تنقض الیقین به شک، هیچ تعرضی نسبت به ادله اصول نداره. میگه ممکنه کسی بگوید که خب بالاخره بی ارتباط با ادله اصول نیست که، درست اون تعرض و اون بیانیت و اون شارحیت و تفسیر نسبت به دلیل اصل رو نداره، اما بالاخره همین که در مورد او جاری می شود، این یکفی برای این که بگیم این تعرض به اصطلاح دلیل اصل داره و لذا مقدمه و لذا حکومت تصحیح بشه. بالاخره مثلا دلیلی که میاد میگه نماز جمعه واجبه، در همون موردی وارد شده که مجرا و مورد استصحابه، و این یکی بودن مورد، مورد استصحاب در همون جا دلیل حجیت اماره و صدق العادل وارد میشه. خب خود این نشون میده این صدق العادل نسبت به اون لا تنقض الیقین به شک حاکمه، چون در مورد او وارد شده. مرحوم آقای آخوند میگن خب اگر شما این ادعا رو بکنید که دلیل اماره در مورد دلیل اصل وارد شده، ما عکسشو ادعا میکنیم، میگیم دلیل اصل در مورد دلیل اماره وارد شده. اشتراک مورد که دلیل نمیشه بگیم این یکی بر او حاکمه. اگر موارد یکی بود، اشتراک مورد بود، این اشتراک موردها هیچ وجهی برای تقدیم احد و دلیل این بر دیگری ایجاد نمی کنه. لذا این حرف رو هم ما نمی توانیم بزنیم. ببینید ولیس وجه و تقدیمه ها، یعنی تقدیم الامارات، حکومتها، حکومت الامارات یا حکومت ادله امارات، علا ادلتها یعنی علا ادلت الاصول، علا ادلت الاصول، لعدم کونها یعنی به خاطر اینکه امارات ناظرتن الى ادلتها، اینها ناظر به ادله اصول نیستن، لعدم کونها ناظرتن الى ادلتها، در اینکه امارات ناظر به ادله اصول نیستن، به وجه یعنی به هیچ شک از این دلالات ثلاثه، لا مطابقتن ولا تزمنن ولا التزامن، و تعرضها لبیان حکم موردها، این همه که عرض کردیم، تعرض امارات لبیان حکم مورد اصول، بالاخره یعنی در همون موردی که اصل جاری میشه، اماره هم میخواد حکم همون مورد رو بیان بکنه، در همون مورد جاری میشه. این تعرض امارات لبیان حکم مورد اصول لا یوجب کونها ناظرتن، موجب نمیشود کون این امارات ناظره الى ادلت الاصول، که امارات ناظر بشه، و شارحتن لها یعنی لادلت الاصول، این باعث نمی شود که اماره حاکم بشه بر اصل، شارح او بشه، مفسر او بشود. و الا، و الا یعنی چی؟ اگر تعرض صرف تعرض امارات برای بیان حکم مورد اصل موجب نظارت اماره بر اصل بشه، موجب شارحیت بشه، کانت ادلتها ایزن ادلت الاصول ایزن داله ولو بالالتزام علا ان حکم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضی الاصل لا محال لا الاماره. اگه شما بگید دلیل اماره بر اصل حاکمه، چرا؟ چون در مورد اصل وارد شده، یعنی همون موردی که اصل هست اماره هم داره حکم همون مورد رو بیان میکنه. اگه این باشه ما عکسش رو ادعا میکنیم، میگیم خب اصلم در همون مورد اماره وارد شده. ورود یکی در مورد دیگری دلیل بر حکومت او نمیشود. و الا کانت ادلت الاصول ایزن داله، اینا دلالت میکند ولو به التزام بر این که حکم مورد اجتماع، حکم مورد اجتماع اماره و اصل فعلا خب هو مقتضی الاصل. ما میگیم حکم این مورد چون یکیه اصله، ما اصل مقدم بکنیم نه اماره را. خب و اگر این کار رو بکنیم و هو یعنی این که حکم مورد اجتماع بر طبق اصل باشد نه اماره، هو یعنی کون و حکم مورد الاجتماع هو مقتضی الاصل لل اماره، این مستلزم عقلا نفی ما هو قضیه الاماره. اگر شما عرض به حضور شما بیایید بگید که مقتضای اصل مقدمه، در واقع این عقلا نفی مقتضای اماره، این کنار زدن اماره، بل به کجا میخوره؟ خوب دقت کنید، بل به اون بالا میخوره. اون بالا گفتن لیس وجه و تقدیمها حکومتها علا ادلتها لعدم کونها ناظره ها؟ بل لیس مقتضا حجیتها الا نفی ما قضیتهی عقلا. میگه مقتضای حجیت امارات نیست مگر نفی مقتضای اصل. اصلا وقتی میگیم اماره حجته، مقتضای حجیت اماره چیه؟ نیست الا نفی مقتضای اصل. ما قضیته یعنی ما قضیت الاصل عقلا، من دون دلالت علیه لفظا، بدون این که امارات دلالتی بکنن علیه، یعنی الان نفی ما قضیته، ضمیر علیه به نفی ما قضیته تو همین عبارت میخورد، نفی ما قضیته عقلا، من دون دلالت علیه لفظا ضرورت ان نفس الاماره لا دلالت لها الا علی الحکم الواقعی. برای اینکه اماره فقط و فقط در مقام بیان حکم واقعی است. ببینید اینجا فرمودن مسئله حجیت اماره لیس الا نفی ما قضیته عقلا نه لفظا. اگه حکومت بود باید دلالتش لفظی می بود، باید نفی مقتضای اصل لفظی می بود اگر بنا بود حکومت باشه. اینا همه داره رد شیخ میشه. اگر قرار بود حکومت باشه باید نفی مقتضای اصل به وسیله اماره لفظی می بود، یعنی این لفظ در مقام نفی مقتضای اصل باشه، در حالی که اینجا الان چیه؟ عقلی است. ضرورته. چرا لفظی نیست؟ ببینید چرا لفظی نیست؟ برای اینکه اماره لا دلالت لها الا علی الحکم الواقعی، اماره فقط دلالت بر حکم واقعی میکنه و قضیت و حجیت ها مقتضای حجیت اماره چیه؟ لیست الا لزوم العمل علی وفقها شرعا. ما وقتی میگیم اماره حجته، اماره ای که داره حکم واقعی رو بیان میکنه، پس معنای حجیت اماره چیه؟ این که بر وفق این حجیت اماره شرعا عمل بشه. خب این لزوم عمل بر وفق اماره شرعا المنافی عقلا للزوم العمل علی خلافه. وقتی به من میگن اماره حکم واقعی رو بیان میکنه و من باید بر طبق او شرعا عمل بکنم، لازمه عقلی عمل به اماره اینه که هر چه که خلاف این امارت نفی بکنم، اصل که خلاف این امارت کنار بگذارم. پس این رو ما به وسیله عقل میفهمیم، مقتضای اصل عقلا به وسیله اماره نفی میشه، نه لفظا. اگه لفظا نفی میشد میشد حکومت، اما الان عقلا داره نفی میشه. المنافی عقلا للزوم العمل علی خلافهی و هو قضیت الاصل. هذا ما احتمال این عرض به حضور شما. یه احتمال دیگره در اینجا فرمودن قضیت و حجیت ها لیست الا لزوم العمل علی وفقها شرعا. ها میگه این یک احتمال در معنای حجیت اماره که طبق این مبنا، یعنی این قضیت و حجیت ها لیست الا لزوم العمل، این یه معنا برای حجیت اماره. خب طبق این معنای حجیت اماره، اماره به هیچ وجه حاکم بل اصل نیست، چون اصلا لفظا او رو نفی نمی کنه بلکه عقلا داره او رو نفی می کنه. هذا ما احتمال ان یقال، اصلا یه احتمال دیگه اینجا ممکنه هست بدیم که اگر اون احتمال رو بدیم که اصلا به کلی مسئله حکومت مندفع است، به کلی مسئله حکومت میره کنار، اونجا دیگه تمام میشه عقل. چی؟ ان یقال که اصلا مسئله لزوم عمل در کار نیست. انه لیس قضیت الحجیت شرعا الا لزوم العمل علی وفق الحجه عقلا. اصلا بحث لزوم عمل از حیث شرع در کار نیست، بحث لزوم عمل است عقلا و تنجز الواقع مع المصادفه و عدم تنجزهی فی صورت المخالفه، و اینکه واقع در صورت مصادفه با واقع منجز بشه و در صورت مخالفت تنجز پیدا نکنه. و کیفکان، کیفکان یعنی چی؟ یعنی ما چه حالا احتمال اول رو بگیم چه احتمال دوم رو بگیم؟ لیس مفاد و دلیل الاعتبار هو وجوب و القاء احتمال الخلاف تعبدن. مسئله دلیل حجیت و دلیل اعتبار مثلا در خبر واحد، ها مسئله القاء احتمال خلاف نیست. ببینید میگه اگر صدق العادل خبر واحد را به عنوان یک اماره برای من حجت میکنه، معناش این نیست که به من بگه تعبدن تو احتمال خلاف را نادیده بگیر. نه، اصلا کاری به این جهت ندارم. بحث احتمال خلاف مطرح نیست. این داره در حقیقت رد شیخ انصاری رو میکنه. مرحوم آقای آخوند خیلی از جاها ناظر از کلماتشون به نظرات شیخ انصاری، اینجا داره نظر شیخ انصاری رو رد میکنه. شیخ انصاری فرموده بودن که مقتضای دلیل اماره و القاء و حجیت اماره القاء احتمال خلاف است. خب میگه این میگه احتمال خلاف رو نادیده بگیر، دلیل اصل توش احتمال خلافه. خب اگر این دوتا رو کنار هم بذاریم دلیل اماره میشه حاکم، دلیل اصل میشه محکوم، چون دلیل اماره میگه احتمال خلاف را نادیده بگیر، دلیل اصل میگفت در احتمال خلاف این را جاری کن. پس طبیعیه که دلیل اماره نسبت به دلیل اصل بشه چی؟ بشه حاکم، چون این نظارت و شارعیت و تبیین ها وجود داره. خب اگر این باشه عکسش نمیشه، اناعت فرمودید عکسش نمیشه که او بخواد ناظر این باشه. لذا ایشون میفرماید و کیفکان لیس مفاد و دلیل الاعتبار هو وجوب و القاء احتمال الخلاف تعبدن. مسئله القاء احتمال خلاف تعبدن نیست. کی یختلف الحال، تا اینکه حال مختلف باشد، یعنی مفاد است با مفاد اماره مختلف باشه، اماره بشه ناظر و حاکم ولی اصل حاکم و ناظر نباشه. و یکون مفاده فی الاماره نفی حکم الاصل، و این نیست وجوب القاء احتمال خلاف نیست تا اینکه مفاد این دلیل در اماره نفی حکم اصل باشد. حیث انه این اصل حکم الاحتمال، اصل داره حکم احتمال رو بیان میکنه، یعنی حکم شک رو بیان میکنه، به خلاف مفادهی یعنی مفاد این دلیل فیه یعنی فل اصل. پس اناعت بفرمایید، میگه مفاد دلیل اماره یه چیز رو بیان میکنه، مفاد دلیل اصل چیز دیگر رو بیان میکنه. اینجور نیست که این بگه القا احتمال خلاف بکن، اصلا بگه اینجا احتمال خلاف، این بشه حاکم اون بشه محکوم. نه، اصلا مفاد دلیل در اماره نفی حکم اصل نیست. چرا؟ لأجل ان الحکم الواقعی لیس حکم احتمال خلافه، برای اینکه حکم واقعی به معنای احتمال خلاف و حکم احتمال خلاف نیست. کیف و هو یعنی مفاد اماره، هو یعنی مفاد اماره، حکم شک فی شک فی الواقع و احتماله یعنی احتمال واقع. ففهم و تأمل جیدن فانقده به ذالک انه لا یکاد ترتفع قائلت المتارده. خلاصه باز برمیگرده سر اصل مطلب، مسئله معارضه بین اصل و اماره چون میگه فقط با همون چیزی که ما گفتیم برطرف میشه، با اینی که آقای آخوند گفتن با اینی که شیخ گفتن برطرف نمیشه. اگه یادتون باشه ایشون فرمودن چی؟ احسن، امارات بر اصول واردن، اما آقای شیخ فرمودن چی؟ حاکمن. لا یکاد ترتفع و فاعله معارضه و متارده یعنی طرد کردن دو طرفه بین اصل و اماره، لا یکاد ترتفع الا بما اشرنا سابقا، که که مسئله ورود رو مطرح کردیم و آنفاً همین اخیرم الان مطرح شد که حالا به عنوان توفیق عرفی مطرح کردن و فلا تقبل هازا ولا تعارض ایزن. این بدونید عطف به کجاست؟ این عطف به اون چندین سطح بالاتر است که گفتن عرض به حضور شما لا تعارض اینات فرمودید. اینجا میگن لا تعارض ایزن اذا کان احدهما قرینتن علی التصرف فل آخر. که میدونید عطف به کجا؟ تو عبارت داشتن چندین سطر قبل که او به تصرف فیهما فیکون مجموعهما قرینتن علی التصرف فیهما، هر دو قرینه بر تصرف در هر دو میشن. اینات فرمودید یا حداقل در یکی معین. اما اینجا میفرماید که صورت دیگر اونجاییست که احدهما قرینه بر تصرف در دیگری باشد. کجاست که یکی قرینه بر تصرف در دیگری است؟ کما فی ظاهر معنی. خب نفس قرینه است بر تصرف در ظاهر، نفس باعث میشه که ما در ظاهر تصرف کنیم. اول ازهر یعنی ظاهر مع الازهر، که باز ازهر قرینه میشه برای تصرف در ظاهر، مثل العام و الخاص و المطلق و المقید او مثلهما. مثلا یه دلیل میاد میگه که اقتصر للجمعت والجنابه، دلیل دیگر میگه ینبغی قسل الجمعه، اولی ظهور در وجوب داره، دومی ظهور در استحباب. منتها چون یکی نص یکی استحباب، ببخشید یکی نص یکی ظهور، ینبغی غسل الجمعه نص در استحبابه، اما اقتصر للجمعه والجنابه ظهور در این هست، میفرماید اینجا نص مقدم میشه بر ظاهر و نشون میده استحباب مراده. او مثلهما مما کان احدهما نصن او ازهر، یکیش نصه یا ازهره. حیثو ان بناء العرف علا کون نص او الازهر قرینتن علا تصرف فی الاخر. در عرف اینجوریست که نص قرینه است بر تصرف در ظاهر، ازهر قرینه است بر تصرف در ظاهر. اینات فرمودید و بل جمله الادلتو، حالا جمع‌بندی میکند فی هذه الصور، در تمام این صوری که گفتیم عام و خاص، مطلق و مقید، نمیدونم هر حضور شما نص و ظاهر، نص و ازهر و ظاهر، و ان کانت متنافیه به حسب مدلولاتها، اگرچه در همه اینها بین عام و خاص هم از حیث مدلولشون متنافی است، چون در یه مورد اینا تعارض دارن، مدلول یکی اینه که زید فاسق نباید اکرام بشه، مدلول یکی اینه که زید فاسق باید اکرام بشه، پس در یک مواردی اینها با هم تعارض دارن. منتها الا انها این صور غیر متعارضه، یا این ادله غیر متعارضه لعدم تنافی ها فی الدلاله و فی مقام الاثبات، منتها اینا متعارض نیستن، با اینکه مدلول هاشون متنافیه، با اینکه از حیث مدلول یه مقدار تنافی دارن، منتها الا اینکه اینها متعارض نیستن. چرا؟ چون به حسب مقام دلالت و مقام اثبات تنافی ندارن، به حیث تبقا ابناء المحاوره متحیره، به گونه ای که مردم ابناء المحاوره در برخورد با اینها متحیر بمانند. یه جاهایی اهل عرف در برخورد با این ادله متحیر میمانند، گیج میشه، باید راهی پیدا کن، راه توفیقی به نظرش نمیرسه. اما یه وقتی ولو یک تنافی در مدلولات اینها میبینه اما متحیر نمیمانه، فوری توفیق و جمع میکنه بین اینها، مثل عام و خاص فوری جمع میکنه، بل به ملاحظت المجموع او خصوص بعضها یتصرف فی الجمیع او فی البعض عرفن، بلکه به ملاحظه مجموع یا خصوص بعضی از این افراد در مجموع تصرف میکنه، یا حداقلش اینه در بعض تصرف میکنه. چجوری تصرف میکند؟ بما ترتفع به المنافات التي تكون في البين، به چیزی که این منافات وارده در اینجا، این منافاتی که در بین است، این منافاتی که بین این ادله وجود داره مرتفع بشه. خب پس تا اینجا مسئله معلوم شد که عرضم به حضور شما فرق اساسی تعریف مرحوم آقای آخوند با تعریف مرحوم شیخ در همین مسئله تنافیه، که مرحوم آقای آخوند میگن تنافیه بین ادله یا تنافی دلیلین به حسب مقام دلالت و اثبات، اما شیخ فرمودن تنافی مدلول دلیلین، که آقای آخوند این رو قبول ندارن، می‌فرماید مدلول دلیلین به تنهایی اگر تنافی داشته باشن، خیلی جاها این تنافی هست ولی عرف جمع میکنه بین اینا، تنافی که مال مقام دلالت و اثبات باشه، ولا فرق فیها بینه، یعنی لا فرق فی موارد الجمع العرفی، در همین موارد جمع عرفی فرق نمی کند بین ان یکون السند فیها قطعیا او ظنیا او مختلفا، فرق نمی کند در همه اینها. این که ما گفتیم این به اصطلاح توفیق را عرف انجام میده، در موارد جمع عرفی فرق نمی کنه سندش قطعی باشه یا ظنی باشه یا مختلف باشه، یکی قطعی باشه یکی ظنی. فیقدم النص او الازهر و ان کان به حسب سند ظنی، اگرچه سندش ظنی باشه. ببینید ما باید دلالت بحث میکنیم، یه دلیل نص، یه دلیل ازهر. اونی که نص سندش ظنی است، اونی که ظاهره دلیلش قطعی است، اما این دلیل سندی ظنی چون نص، این دلیلی که نص و ظنی هم هست مقدم میشه بر اون ظاهری که ولو قطعی باشه. فیقدم النص او الازهر و ان کان به حسب سند ظنی، یقدم چی؟ نص علی الظاهر، یقدم ازهر علی الظاهر، فرق نمی کنه، یقدم النص علی الظاهر یا یقدم الازهر علی الظاهر، ولو کان به حسبهی، یعنی لو کان این نص یا ازهر به حسب سند قطعیان، ولو اینکه اگر یه نص قطعی و سند داریم از اون ور یک ظاهر، ببخشید، یک نص ظنی و سند داریم یک ظاهر قطعی و سند، کدام مقدمه؟ نص مقدمه، چون ملاک چیه؟ مقام دلالت و اثباته. و انما یکون التعارض فی غیر هذه الصور. پس تعارض در غیر این صوری است که ما گفتیم، تو این صور تعارض نیست. این موارد رو عرف خودش جمع عرفی میکنه، تعارض دیگه میره جایی که جمع عرفی بینش نشه. مما کانت تنافی فیه بین الادله به حسب دلاله و مرحله الاثبات. تعارض در غیر این صور از اون چیزهایی است که مما کانت تنافی، این داره بیان غیر میکنه. غیر هذه الصور کجاست؟ اونجایی که تنافی بین ادله باشد به حسب دلالت و مرحله اثبات. و انما یکون التعارض به حسب سند. ببینید تا اینجا ده از تعارض به حسب چی بود؟ دلالت. در تعارض به تنافی به حسب دلالت و عرض و حضور شما چیزهایی که به نوعی به دلالت مربوطه، ما عرض کردیم در اینجا اونی که از نظر دلالت قوی تره مقدم میشه، ولو سندن ضعیفتر باشه. لذا گفتیم نفس زنی و سند مقدم میشه بر ظاهر قطعی و دلاله. قناعت فرمودید؟ پس میگیم آقا ما سندای اینا رو چی کار میکنیم؟ الان بین سندای اینا تعارضه، یکی زنیه یکی قطعیست. میگن تعارض سندی جای دیگه واقع میشه، اینو بهش نمیگیم تعارض سندی. تعارض سندی وقتی میاد که نتوانیم توفیق و جمع عرفی ایجاد بکنیم. اگر تونستیم جمع عرفی ایجاد بکنیم، اینجا دیگه تعارض سندی پیش نمیاد. این حالا یه توضیحی داره، این رو میخواد باشه برای فردا ان شاءالله.